بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. الرابع ان الحال تتعدد كقول امیر المؤمنین علیه السلام. نهایت میفرمان عزیزان به بحث امروز. بحث در تفاوت‌های میان حال و تمیز بود. چهارمین تفاوتی که مطرح می‌فرمایند این است که حال به صورت متعدد استعمال می‌شود به خلاف تمیز. شما در مباحث سیوطی هم در باب الحال جواز استعمال حال را به صورت متعدد خواندید. می توانید بگویید مثلا جا زیدون راکبن لاحکن، متعدد بیارید حال را. اما در تمییز جایز نیست. مثالی هم ایشون بیان می‌فرمایند برای تعدد حال. دوستان عبارت رو عنایت بفرمایند. و رابع ان الحال تتعدد كقول امیر المؤمنین علیه السلام. حال متعدد می‌شود مانند فرمایش حضرت امیر بیان علیه السلام که فرمودند و از تهدیه قریبا هادیا و از تعنیه قاهرا قادرا و اتوکل علیه کافیا ناصرا و استهدیه قریبا هادیا و استعینه قاهرا قادرا و اتوکل علیه کافیا ناصرا. از خداوند طلب می کنم در حالی که قریب و هادی است، یعنی نزدیک است و هدایتگر، یا به بیانی راهنمای نزدیک است. و استعینه قاهرا قادرا، از او طلب یاری می کنم، طلب کمک می کنم در حالی که قاهر است، غالب است و قادر، توانا، و به او توکل می کنم در حالی که کفایت کننده و ناصر و یاور است، به خلاف تمییز. خب در این فرمایش حضرت دوستان می بینن حال تکرار شده در سه موضع: قریبا هادیا، قاهرا قادرا، کافیا ناصرا. اما تمیز جواز تعدد نداره. مثلا نمیتونیم بگیم هازا رتلون زیتن اصلا، این رتلیست که زیت است و اصل، از حیث مثلا روغن بودن و اصل بودن. عرض کنم محضر شریف دوستان که در بیان تعلیلی این تفاوت بیان آقایون این هست، البته طبیعتا اصل دلیل همون استعمال و عدم وجود در استعمال فصیح عرب است که تمیز بخواد تکرار بشه، ولی بیانی دارن آقایان، بیانی که مطرح کرده اند اینه. فرموده اند لأنه مبین لحیعت الشیء، حال مبین هیئت شیء هست و الحیات تتعدد، حیات هم قابلیت تعدد بله دارن. قال انه صفت فی المعنا لصاحب، حال در معنا صفت برای صاحبشه. و شیء یوسف به اوصاف متعدده، یه چیزی ممکنه به اوصاف متعددی توصیف بشود. اما و تمییز مبین للذات، که البته این محشی گفته است و تمییز ای للمفرد، این در مقابل همون نسبت، اگر ما تمییز نسبت رو جدای از تمییز ذات بدانیم. مبین للذات و المبین للذات لا یتعدد، مبین ذات قابلیت تعدد بله ندارد، مبین ذات قابلیت تعدد ندارد. روشن هم هست، خب یک ذاتی بالاخره یا روغنه یا چیه؟ یا عسل دیگه، معنا نداره هم روغن باشد و هم عسل باشد. البته این بیان مربوط به تمیز ذات خب ممکنه انسان بپذیره، اما در مورد تمیز نسبت ظاهرا قابلیت تعدد وجود داره. اگر تمیز نسبت را بپذیریم، اگر تمیز نسبت را بپذیریم ظاهرا وجود داره. مثلا میگه تا به زیدان نفسن علمن، تا به زیدان نفسن علمن، این بیان باید بیان به تعبیری حکمت باشد نه علت. نکته دیگری که مطرحه، خب حال متعدد می شود تمیز نمی شود. حالا اگر خواستیم با عاطف تعدد رو بیان بکنیم، که در حقیقت تعدد نیست دیگه، درسته؟ در حقیقت تعدد نیست. آیا مثلا ممکنه یا ممکن نیست؟ حالا در تمیز نسبت که عرض کردیم بله، اما در تمیز ذات چطور؟ آیا در تمیز ذات ممکن است؟ اون جاهایی که ما مشکل معنوی داریم آقای میرعلایی، به همین بیانی که عرض کردیم طبیعتا نباید بشود. اما اگر کسی مثلا اینجوری بگه اندی رتلون زیتن و اصلن، اندی رتلون زیتن و اصلن، آیا می شود این معنا رو اراده کرد؟ که خب واو می دونید واو عاطفه دلالت بر چی می کنه؟ تباین و به تعبیر تعدد می کنه دیگه. آیا میتونیم بگیم معناش اینه که یک رتل از زیت و یک رتل از عسل نزد این شخص وجود داره؟ میشه این معنا رو اراده کرد؟ بگیم چون واو داله بر تباین است، دو شیء مجزا رو داره بیان میکنه، اندی رتلون زیتن و عسلن، این و عسلن یعنی و اندی رتلون اصلا، مثلا اندی رتلون اصلا. ببینید اگر استعمال شده باشه، حتی اگر استعمال شده باشد این معنا هم بگید مثلا مناسب نیست، باید گفته بشود اندی رتلان مثلا، مثنا بیان در ظاهر بیان. اگر استعمال شده باشه خب ما طبیعتا میتونیم با تقدیر عطف جمله بر جمله بگیریم، اندی رتلون زیتن و اصلا نی و اندی رتلون اصلا. ظاهر بیان این آقایان نفی این استعمال رو نمی کنه، یعنی از این عبارت نمیتونیم نفی این معنا رو استخراج بکنیم، چون ظهور در تعدد، تعدد چیه؟ بلا عطفه ظهور. برضا در سیوطی هم تو همین بحث بود، میگفتیم اگر با واو بخوایم عطف بکنیم که بحثی نداریم، ما حالا را متعدد و بدون واو ذکر بکنیم. از اون چی که این عبارت دلالت دارد، محضر شما عرض بکنم که طبیعتا نفی جایی که با واو بخواهد استعمال بشود نمی کنه، مگر اینکه میگه مشکل معنوی به اونجا هم سرایت میکنه که اگر استعمال شاهد باشه و مساعد این باشد که محضر شما عرض بکنم با واو خواهد آمد، طبیعتاً توجیه ادبی هم داریم براش و مشکلی از این جهت وجود نداره. از یک جهاتی هم بعضی از عبارات محشین توضیح دادن، دوستان اگر نیاز دونستن مراجعه بکنن تا استفاده های لازم رو ببره. بفرمایید آقای بغدادی.
اگر باشه استعمال مناسب اگر نباشه
چی دیگه؟ نباشد نفیش میکنیم.
از این جهت که اختلاف وجود داره و این عبارت دلالتی نداره
باشد. چون ما اگر باشد باشد باید توجیه بکنیم، لذا اولا اینکه میفرمایید اقتضا وجود داره، این خودش تأمل درش، اگر نیاز به توجیه داره معناش اینه که اقتضاش وجود نداره دیگه، که ما دست به دامن بیان ادبی میشیم با تقدیراتی مثلا عطف جمله بر جمله میکنیم. عنایت میکنید؟ اگر نه واقعا نیاز به این توجیهات نداشته باشه، عرض میکنیم این بیان آقایان که این رو ما ضعیف هم نمیدونیم، این بیان رو، این که آقایون میگن یکی مبین هیئت و هیئات تتعدد، اما یکی مبین ذات است و ذات لا تتعدد، این در نگاه اوله. دقت میکنید؟ یعنی اگر انسان یک نگاه گذرا بخواد به بحث داشته باشه همینطوره. لذا این میشود به تعبیری مثلا بگیم حکمته، علت نیست واقعا، ولذا اگر با عطف بیارید مشکل معنوی نداره، چنانچه اگر بدون عطف هم میومد مشکل معنوی نداشت اگر این حرف رو بزنیم، اما چون بدون عطف استعمال نشده است آقایان نپذیرفتن. بفرمایید. آیه تو دیگه مسائل جایی هستش که
اختلاف
باشه؟ بله بله میاد. مثلا خب این میشه محضر شما عرض بکنم که به تعبیر در حقیقت نقش واحدی که با دو کلمه بیان شده، مثل محضر شما عرض بکنم حلو و حامز میمونه، یه همچن حالتی. طبیعتا یکی از راهاش همینه، فقط این یکی از مصادیقی که ممکنه بگیم تعدد درش جا داره همین حالته. شما بگید اندی مثلا رتلون، که این دوتا بخواد مخلوطن با هم بیان بکنید به عنوان یک، در حقیقت یک مفهوم و یک معنا، همین مورد الان قابلیت داره. این اگر بخوایم معنا بکنیم فقط باید مبتنی بر استعمال منش کنیم. لذا عرض کردم، اشاره کردم که این که آقایون میفرمایند که حیات تتعدد اما المبین و لذات لا یتعدد، این یک مقدار جای تأملاتی داره که یک مصداق روشنش همینه، حتی جدای از این هم جای بحث دارد. الخامس، دقت بفرمان عزیزان. مورد پنجم و تفاوت پنجمی که ایشان مطرح می‌فرمایند، تقدیم حال بر عاملش در دو صورت جایزه. عامل فعل متصرف باشد، عامل وصف شبیه به فعل متصرف باشه، یعنی وصفی که تصرفات اسمی درش جاری باشه، وجود داشته باشه، بهش میگن مثلا وصف شبیه به فعل متصرف. اما نسبت به تمییز اختلافه، در حال اختلافی نیست اما نسبت به تمییز اختلافه. ابن مالک میگه جایزه، یعنی تقدیم تمییز هم بر عاملش جایز است. تمسک میکنه به یک شعری که شعر رو روی عبارت انشاءالله خواهیم خوان. جناب ابن هشام میفرماید جایز نیست مگر در ضرورت شعری. بعد شعری رو هم که جناب ابن مالک به عنوان محضر شما عرض بکنم که مستند برای بیان خودش مطرح کرده است، ایشون میفرماید توجیه ادبی داره، توجیه ادبی داره. عنایت به فرمان عبارت رو، روی عبارت ما در این مورد مقدار معطلیمون بیشتر هست. والخامس ان الحاله تتقدم على عاملها اذا كان فعلا متصرفا او وصفن یشبهه، حال مقدم می شود بر عاملش زمانی که این عامل فعل متصرف یا وصفی باشد که شبیه به فعله. آقایان گفتن وصف شبیه به فعل یعنی وصفی که تصرفات اسمی درش جاری و ساری باشه، مانند خشعن ابصارهم یخرجون، خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداف کانهم جراد منتشر، یا منتشر، منتشر ظاهرن باید باشه. آنان در حالی که چشمهایشان از شدت وحشت به زیر افتاده بود یا افتاده است، از قبرها خارج می شوند، مثل جراد منتشر، ملخهای پراکنده. خب در اینجا اگر دقت کنن دوستان، خشعن چه نقشی داره؟ حال مقدم است، عاملش هم یخرجونه که بر عامل خودش مقدم شده. البته در این آیه شریف تراکیب متعددی مطرحه که احتمالاتی مطرحه که باز دوستان اگر نیاز دونستن بعض حواشی مطرح کردن مراجعه میکنن، مثل جناب شمانی عباراتی داره. و قول یزید بن زیاد عدس مال عباد علیک اماره نجوت و هذا تحملین بلیقو، این شعر رو کجا داشتن دوستان؟ بله، در سویتی. احسن تمایی رجبی، کجای سویتی؟ اینم بگید که دیگه اکثر و حسنن بشود، خاطرتون هست؟ آفرین. کجای موصول؟ من همین مقدارم خوب، ذهنیت خیلی خوبه. دقت بفرمایید دوستان، من یادشون باشه دوستان در سویتی رو این شعر در حد نسبتاً متنابهی معطل شدیم، اونجا فضای بحث داشت، سه تا احتمال ترکیبی عرض کردیم و نکاتی خب مرتبط به اون بحث بود. اینجا خب اونقدر معطلی نداره، ما یه ترجمه میکنیم، شاهد رو عرض میکنیم، تذکری میدیم و رد میشیم. عدس اسم صوت است برای راندن قاطر، مثلا تو فارسی در مورد حالا این دوستان حالا خرمی دیگه از متخصصین این فنون هستن، حالا نمیدونم این هست یا نه، ولی معروفه، میگن مثلا گیدی گده، شنیدید نشنیدید؟ چوپانا اینو خیلی میگن، پس تخصص ندارد شما. نه برعکس، ما حتی خدا نکنه اینجوری بشه، ولی به خاطر در مقام جواب به شما عرض میکنم، ما دیگه تقریبا استحاله شده ایم، ما شاید مثلا نیمه از عمرمون یا بیش از نیمه از عمرمون رو مشهد نبودیم. عرض به خدمت شریفتون که و این رو هم بعد از اومدن از مشهد ما از این طرف ها یاد گرفتیم. خب اسم صوت است برای راندن قاطر. بعضی میگن اسم شده است برای خود قاطر، ولی مثلا گفتن منادای به حسب حرف ندائه، سکونش هم به خاطر ضرورت عدس، چون اسم صوت که باشه مبنیه مشکلی نداره. اینجا میگن مثلا سکونش، خب اگر منادا باشه باید مبنیه بر ضم بشه دیگه، اینجا سکونش ضرورتن است. خب لعباد، عباد، عباد ابن، یعنی عباد بنی زیاد مراده، اماره تسلط، ریاست، حکم، امنت یا نجوت، هر دو نسخه رو ظاهرن داریم، اینجا نجوت است و بعضی از نسخ امنته است، ایمن شدی یا نجوت، نجات یافتی، رها شدی. و هازا مبتدا است، تلیقون ما بعدش خبر، این تحملین صیغه چندمه صیغه ده مضارع دیگه، صیغه ده مضارع است. فرض بر اینه که این ترکیب الان مد نظر ماست، حال است از ضمیر درون تعلیق. همینجا شاهد روشن شد، تحملین حال است مقدم بر تعلیق شده که عاملشه، مقدم بر تعلیق شده که عاملش است. خود تعلیق هم چه عاملیه؟ وصف دیگه، وصفه. ترجمه رو دقت بفرمایید دوستان. حرکت کن ای قاطر، نیست برای عباد ابن زیاد بر تو، یعنی علیه تو، ریاست و تسلطی، حکم و فرمانی. و هازا، هازا یعنی این سوار، این کسی که سوار شده، ظاهرا گفتن اشاره به خود شاعر است. در حالی که تو حملش میکنی، اینجوری ترجمه کنیم، این مناسب تره. این سوار در حالی که چطور ترجمه کنیم؟ تو هم میکنی او را. خب این همون شد دیگه، تو حملش میکنی و تو هم میکنی او را. یه نکته من پارسال گفتم، دوستانی که پارسال بودن توجه کنن، اینجوری ترجمه میکنیم. در حالی که این سوار، در حالی که بر تو سوار شده است، یا بگید سوار شده بر تو است. حالا من میگم چرا اینجوری ترجمه میکنیم، حتی حالا اون ترجمه مشکل نداره، اما توجه به محتوا مهمه. رها شده است، آزاد است، یا آزاده است، مثلا ترجمه ظاهرش همون رها شدن و آزاد شدنه. شاهد رو هم که برای دوستان عرض کردیم. ببینید جناب ابن هشام چطور تفسیر میکنه، میگه ای و هذا طلیق محمولا لک. اولا این شعر رو که دوستان در سویت خوندن در این فضا بود که هذا زاشی باشه، مثلا اسم موصول باشد، که یه ترکیب این بود، یه عده میگفتن این اسم اشاره است، اصلا ما موصولی نداریم، یه عده میگفتن ما موصول محذوف داریم، تحملینه صله اون موصول است، هذا الذی تحملینه. دو سه ترکیب داشتیم، کاری نداریم. شاهد بحث ما اینه که تحملینه در اینجا حال باشه، از ضمیر مستتر درون تعلیق، مقدم شده بر عاملش که وصفه، این روشنه. اما جناب ابن هشام تفسیر میکنه عبارت رو به چی؟ بله، ایشون عبارت را تفسیر میکند به هادا طلیق محمولا لک، این رها شده است در حالی که محمول بر تو است. خب چرا محمولا تفسیر میکنه در حالی که ظاهرش چیه؟ تحملینه صیغه معلومی است. ببینید تحملینه فاعلش کیه؟ صیغه ده فاعلش کیه؟ قاطر دیگه، یعنی این قاطر هم کننده است، حامل، نه محمول. قاطر حامل است، محمول بله نیست. لکن عبارت به محمولا تفسیر شده. چرا؟ چون بیان حالت محمول رو در واقع داره میکنه. چون در واقع نکته ظریفی که در اینجا وجود داره که من سال گذشتم به دوستان عرض کردم همینه، که در حقیقت بیان حالت سوار شده رو داره میکنه، محمول رو داره میکنه، که همون فاعل کیه؟ طلیقه، درسته؟ ولذا ذوالحال ما هم همون فاعل طلیقه دیگه، ذوالحال ما کیه؟ همون فاعل طلیقه است. البته در واقع رابط هم محذوف، یعنی در حقیقت چی بوده عبارت؟ و هذا تحملی نهو طلیقون، این رها شده است در حالی که تو اونو حمل میکنی. ببینید این که میگه در حالی که تو او را، دقت کنید، در حالی که تو او را حمل میکنی، بیان حالت حامل مد نظر نیست، بیان حالت محمول مد. ولی هر دوش میشه بیان بشود، مشکل نداره ها، اما تون ذوالحال شما در حقیقت همان مفعول است که محموله، بیان حالت محمول مد نظره. تو این شخص، این شخص که اشاره دارم به خود شاعر طبق نقل آقایان، این شخص هم رها شده است در حالی که تو او را حمل میکنی، در حالی که سوار شده بر تا تو است. به این اعتبار است که جناب ابن هشام چگونه ترجمه میکنه؟ میگه و هادا ای و هادا تلیغون محمولن لک، محمولن لک، چون بیان حال اون فاعل تلیغ است که محموله دیگه، اون محموله بر توی قاطره. بذار لک رو هم به کسر کاف بخونید، لکه، چون قاطر مؤنثه دیگه، لکه. روشن شده برای دوستان یا نه؟ بله آجان کوک روشنه؟ ببینید من میگم من زدم زید را، دقت کنید، سرا رو بالا کنید، قلم ها رو بذارید، مطلب باید روشن بشه. من زدم زید را در حالی که، چی بگم؟ در حالی که، یه مثال بزنم دوستان، به همین حامل و محمول مثال بزنیم. مثلا محضر شما عرض بکنم که یعکل، مثلا حالا این یعکل چون معکولش دیگه نمیتونه این شخص باشه، مشکل هست. بله دقت کنید، من زد زید امر را، زد زید امر را، همین معنا میتونه باشه. مثلا یحملو، حالا به همین مثال، من ذهنمون خیلی مسلط نیست، به مثال دقت کنن، یحملو. خب این یحملو، ببینید اگر بخواد بیان حالت فاعل بکنه، در حقیقت معنای حال ما چیه؟ فاعلیست، ولی صیغه معلومیه، ولی دو حالت میتونیم ازش در نظر بگیریم. اگر بیان حالت مفعول بکند، بیان حالت مفعول بکند، در حقیقت معناش معنای مفعولیست، معنای مفعولیست. یه وقت میخواد بگید حالت این شخص اینه که زننده است، یه وقت میخواد بگید حالت این شخص اینه که خورنده است. این که میخواد بگید این شخص خورنده است رو ممکنه با چه بیانی مطرح بکنید؟ بگید در حالی که زید او را زد، در حالی که زید او را زد، مراد اینه که در حالی که او کتک را خورد، این مد نظره. ولی اینکه حالت زدن زید رو هم دارید بیان میکنید، حالت فاعلی رو، اما اون چه که مد نظر است به اعتبار اینکه ذوال حال شما مفعوله چیه؟ اینه که این آقای امر خورنده این مثلا ضربه، مفعول این ضربه، به این اعتبار تعبیر محمولا شده. دقت بکنن دوستان، روشنه اینجا. ولا یجوز ذالک فی تمییز، جایز نمی باشد ذالک، یعنی تقدیم بر عامل در مورد تمیز، که بر عاملش مقدم بشه، علی صحیح، بنابر قول صحیح که عرض کردیم در اینجا اختلاف نظر وجود داره. فاما استدلال ابن مالک علی الجواز، استدلال جناب ابن مالک بر جواز، به قولهی، به قول شاعر که اذا المرء عینا قرب العیش مصریا ولم یعن بالاحسان کان مذمما فسحظن. استدلال جناب ابن مالک بر جواز به قول شاعر این سهو است. شعر اول ترجمه کنیم ببینیم استدلال چیه، سهویتش چیه.
خب نجابه
شعر من نشد، چرا؟ ترجمه کردیم، دقت کنید، حالا گذشتیم اون رو، دقت کنید باشید. نفسا تطیب و تطیب و، مخاطب نفس شاعره. 378 درسته. اذا المرء عینن، عینن تمیز برای اون قره ما بعده، که حالا طبق روی معمول میگن تمیز نسبت، ولی با تقدیر بگیریم بگیم مثلا تمیز داد، تمیز نسبت است برای قره. مصریان اسم فاعل است، از اسرا یسری، عرب میگه اسرا فلان فلانون اذا کثر ماله، از ثروت میاد، حال از فاعل قره است. ولم یعن بالاحسان، قصد نشود به احسان، مذمم مورد مذمت و ملامت. هر زمانی روشن شود مرد از حیث چشم، کنایه از راحتی در زندگیه. هر زمانی روشن شود مرد از حیث چشم در زندگی، در حالی که ثروتمند است و قصد نشود به نیکی کردن، مورد ملامت و مذمت می باشد. فقط راحتی خودش رو بخواد و اصلا از مال و ثروتش در راه نیک استفاده نکنه. جناب ابن مالک گفته عیناً تمیزه، عاملش قره است، بر قره چی شده؟ مقدم شده است. جناب ابن هشام میفرماید این حرف صحیح نیست، چون المرء بعد از ازا از المرء، المرء فاعل فعل محذوفه که قره مذکور اونو چه کار میکنه؟ تفسیر میکنه. از باب این احد من المشرکین از تجارک است، ازا از اسماء شرط است، اسماء شرط رو خب آقایون قائلن به این که داخل بر جمله فعلیه می شود. البته خب نسبت به خود ازا هم بحث ها، بعضی که ادوات شرط رو میگن بر جمله فعلیه داخل می شود، تو ازا کوتاه اومدن، تو استعمالش زیاده بر جمله اسمیه کوتاه اومدن. لذا ایشون می فرماین که ما قره ای داریم در تقدیر که المرء مذکور فاعلشه، این عیناً هم تمیز نسبت برای اون قره و فاعل مذکوره، نسبت بین اینها رو داره رفع ابهام میکنه، ولذا تمیز بر عامل خودش مقدم نشده و عامل مقدم شده است. عبارت رو اینات بفرمان. استدلال ابن مالک بر جواز به قول شاعر که این شعر رو گفته است فسحون. ببینید این کلمه فسحون هم فسحون یک سهویتی درش وجود داره. چرا؟ دقت کنن عزیزان من، ببینید وقتی که کسی میگه این سهوه، یعنی غفلت کرده متکلم، دقت میکنید؟ غفلت کرده. غفلت کرده یعنی چه؟ یعنی اگر توجهش بدهی بله قبول میکنه، در حالی که اینجا اینجوری نیست، اینجا اختلاف مبنایی است. ظاهر بیان جناب ابن هشام اینه که ابن مالک هم لازم میداند ازا بر فعل و جمله فعلیه داخل بشه. اگر کسی از جهت مبنایی این اعتقاد رو داشته باشه بعد همچنین حرفی اینجا زده باشه، خب ما میگیم سهو کرده، یعنی غفلت کرده، یعنی خلاف مبنای خودش حرف زده. اگر توجه مبنا داشت، یه مدار توجه بحث پیدا میکرد، این حرف رو نمیزد. ظاهر حرفشون این هست یا نیست؟ با این توضیحی که عرض کردیم همینه دیگه. در حالی که ابن مالک مثل جناب ابن جنی، جناب ابن مالک قائل به جواز دخول ازا بر اسماء و جمله اسمیه است. ایشون جایز میدانه که ازا بر جمله اسمیه داخل بشود به خاطر کثرت استعمالش، لذا در تعبیر ایشون به سهوان نظرون. اصل حرف ایشون حرف خوبیه، مثلا بگوید خب این طبق مبنایی است که ازا را داخل بر جمله اسمیه میداند، اما طبق مبنایی را که ازا رو جایز نمیدانه بر جمله اسمیه داخل بشود، اینجا المر میشه فاعل فعل مذکور، عامل مقدم است حقیقتا. ولذا اگر ما با این رویه بخوایم به این بحث برخورد بکنیم و پاسخ جناب ابن مالک رو بدیم، چی باید بگیم؟ باید بگیم چون این مبنا اختلاف مبنا وجود داره که ازا ممکنه بر جمله اسمیه داخل بشود و ازا ممکنه بر جمله فعلیه فقط داخل بشود، این اختلاف مبنا وجود داره، این مثال از مصادیق محضر شما عرض بکنم که ازا جا الاحتمال میشه، ولو به خاطر اینکه این احتمالات اختلاف مبنایی درش وجود داره، یعنی این مثالی که محل خلاف است نمیتونیم ما بهش استشهاد بکنیم، چون بالاخره مسلم نیست که اینجا جمله بعد از ازا اسمیه است یا فعلی، اختلاف مبنایی وجود داره. شما به یک مثالی که استشهاد شما مبتنی بر یک نکته است که در اون نکته خلاف وجود داره دارید استشهاد میکنید، و خب این مثال خوبی برای اثبات نظریه شما نیست، چون ازا جا الاحتمال مثلا بله طبق مبنای خودتون حرف خوبیه، طبق مبنای خودتون حرف خوبیه، اما اینو در مقام احتجاج نمیتونید استفاده بکنید، چون طرف مقابل شما خواهد گفت که خب من این جمله رو جمله اسمیه نمیدانم، شما میگید جمله اسمیه میدانم، ببین این دعوا میشه. ولذا این مثال خوبی برای اثبات ادعا نخواهد بود. این بیان رویشون اگر مطرح میکرد به نظر قابل دفاع بود، اما فسحوان این یک مقدار مورد پذیرش نیست. تمام کنم عبارت رو. لأن المرء، به خاطر اینکه کلمه مرء، مرء مرفوع بعد از اذا، مرفوع به محذوف یفسره المذکور و ناسب للتمییز هو المحذوف، ناسب تمییز قره محذوف نه قره مذکور. خب بله، این طبق مبنای ابن هشام به مبنای اونایی که قبول دارن حرف خوبی است، اما ابن مالک این حرف را قبول نداره. تو کتاب تسهیلششون تصریح داره که اذا میتواند بر اسم داخل بشود. خب اینجا هم طبق همین مبنا حرف زده. و اما قوله، قول شاعر که گفته است نفسا تطیب بنیل المنا و دا المنون ینادی جهارا فضرورتون. تطیب به معنای خوشحال شدن، خوشدل شدن، نیل رسیدن، منا جمع منی آرزو، دایی دعوت کننده، منون مرگ، جهار آشکارا. آیا خوشحال می شوی از حیث نفس؟ نفسن تطیبو، خوشحال میشه. خطابی که شاعر داره میکنه به خودش، به نفس خودش داره خطاب میکنه، به خودش، به خودش میگه آیا خوشحال میشوی از حیث نفس. این نفسن تمیزیه که بر عاملش چی شده؟ تطیبو مقدم شده. به جهت رسیدن به آرزوها، در حالی که دعوت کننده مرگ، خواننده مرگ آشکارا ندا میدهد. خب اینو ایشون میفهمد. خب اینم ضرورت شعری است. در نهایتا اگر اون شعر قبلی هم مثلا ثابت بشود، به شرط این که ما در از این ساختار در نثر استعمال نداشته باشیم، به این شرط، خب اونم میشه ضرورت شعر، یعنی استعمالی که منحصر در شعر. ولی خب ایشون فرمودن اون سهم و توجیه ادبی داره. بفرمایید. یعنی مصریان رو که ما حال گرفتیم از فاعل غره. حالا بگید حال است از فاعل غره محذوف، اشکالی نداره. نشوندم میپذیره. شون میگه تقدم اشکال نداره. در دید شما مانعین بله مانع است، اما در دید ابن مالک که مانع است، میگه تمیز بر عاملش میتونه مقدم بشه، چه اشکالی داره؟
درست اون جواز داره،
ولی آیا این جواب در هر جایی قابل اعمال یا نه؟ من میگم که اینجا ممکنه از جاهای باشه که درسته که جواب داره ولی نتونه اعمال بشه. طبق خود نظر اعتماد نمیشه بهش خرچه ای بارد کنی بزید؟ ببین اگر در جای دیگر ثابت شده باشد، مسلم شده باشد که تمیز بر عاملش مقدم نمیشه، بعد میایم این مثال رو میخواییم بررسی بکنیم، میگیم ولو ما قبول داریم اذا بر جمله اسمیه میاد، میتواند بیاد، اما بر جمله فعلیه هم میتواند بیاد. لذا در این مثال که وارد میشیم به خاطر اون حکم وجوبی، در اینجا میگیم فعلی در تقدیر است، اذا بر جمله فعلیه داخل شده. یعنی یک توجیه ادبی، بیان ادبی میاریم برای اینکه اون نکته رو حل کنیم، در حالی که ما الان در مقام اثبات و نفی این هستیم که آیا تمیز بر عاملش مقدم می شود یا نمی شود. وقتی در مقام خود همین مطلب هستیم، از خود این که برای خودش نمی تونیم استفاده کنیم، که از خود این مطلب که ما این مطلب رو که الان محل نزاع ماست اینو مسلم بدانیم که تمیز بر عاملش مقدم نمی شود، بعد این امر مسلم رو استفاده کنیم بگیم اینجا اضافه بر فعلیه داخل شده، این مشکل داره دیگه. بله اگر در خارج مسلم باشه این حرف حرف درستیه، قابل دفاعه. کی گفت واجبه؟ معنی کما یجب ذالک فی المستفهم ان، حالا شما عبارت نیاز نیست بیارید، ولی خب اونجا سهو قلمی کرده ایشون، واجب نمیدونن آقایون، واجب نمیدونن، راجع هست. بعضی از آقایان بلاغیون قائل هستن به وجوب، تعبیر به وجوب دارن، اما حس فصاحت و بلاغت رو مد نظر میگیرن که میفرمان واجب است، ولی نحوی ها واجب نمیدونند. از همونجا ما توضیح دادیم به دوستان که کما یجب ذالک فی المستفهم ان، این واجب نیست، ادبا هم دارن، حرف ما نیست. نظر شما عرض بکنم که بله، بعدم اگرم اینجوری باشه شما خب چه تقدیمی نسبت از این دو قاعده؟ یه قاعده اینه که حمزه بر مستفهمان انهش داخل می شود، یه قاعده اینه که تمیز بر عاملش مقدم نمیشه. یعنی این مانع اون قاعده شده، چرا اون مانع این قاعده نشه؟ چه وجه رجحان؟ تو میدونید تمیز که آقایون میگن مقدم نمیشه نکته معنوی هم داره، رابطه تمیز و ممیز رابطه مفسر و مفسره، چون در تمیز رفع ابهام میخواد بکنه و تمرکز معنوی در رفع ابهامه. محضر شما عرض بکنم که در رفع ابهام از یک ذات است تا مبهم نیاد، خب رافع ابهام بیاد این خیلی عرفیت نداره. نه قبل از اینکه مبهم بیاد چی بیاد؟ راه. مثل این میمانه که قبل از اینکه ضمیر شأن بیاد ما مرجعش رو بیاریم، ما اصلا ضمیر شأن رو میاریم تا چه ایجاد کنیم؟ ابهام ایجاد کنیم. تفصیل بعد از اجمال معناش همینه دیگه. تمیزم خیلی اثر داره از این جد، ولی دار این که آقایون میگن تمیز در اصل مثلا فاعل بوده یا مفعول بوده، اینو ما در به عنوان یک ظاهر معنا قبول میکنیم، اما تفاوت این که شما بگی تا و نفس و زیدن یا بگی تا و زیدن نفسن، گاهی زمین تا آسمان متفاوته، گاهی زمین تا آسمان متفاوته. رب زدنی علما، رب زدنی علما، خب چرا خداوند نفرمود رب زد علمی؟ بله چرا نفرمود رب زد علمی؟ چون در اینجا کثرت علم معیار نیست، موضوعیت نداره. ما اون چه که موضوع اینه که ما در مقام دعا به لسان تشریعی که به ما یاد داده است این گونه دعا بکنیم، بگیم رب زدنی، منو بالا ببر. البته از چه حیثی بالا ببر؟ بله اون واسطه بالا رفتن من چی باشه؟ جهل من نباشه، من جاهلانه بالا نرم، علم من منو بالا ببره. واسطه در ازدیاد، زیادت، بالا رفتن علم باشه. خیلی نکته معنوی ظریفی است، فقط میکنید. لذا نمیشه گفت مثلا، محضر شما عرض میکنم که بله تتمیم عرض من این بود که نکته معنوی هم داره، لذا این عدم تقدیم شاید از این جهت یک مقدار بله تقویتی بشه کرد این بحث رو، البته اون جهاتش هم باید انسان بررسی بکنه. آقای سفرزاده بله نه، اختلاف مبنا از این باب نیست، چون اختلاف مبنا است محضر شما عرض بکنم که احتمال متعدد میشه دیگه، نفس احتمال متعدد میشه، چون اختلاف مبنا وجود داره. اونی که میگه فقط در فعل باید داخل بشود، اینجا محضر شما عرض میکنم فعل در تقدیر میگیره. اونی که میگوید نه میتونه بر جمله اسمی داخل بشود، فعل در تقدیر نمیگیره، تمیز میشه مقدمه بر عاملش. لذا یک احتمال ترکیبی دیگر هم وجود داره، ولی این احتمال بر یک مبنای دیگری است. اینو من توجه دارم بهش، ولی این احتمال بر یک مبنای دیگر. لذا تک در تکمیل عرازم عرض کردیم که ابن مالک برای ادعای خودش میتونه این مطلب رو بیان کنه و ثابت کنه، اون بحثی نیست درش، اما در مقام احتجاج به دردش نمیخوره، چون در مقام احتجاج باید مبنای طرف مقابل رو هم توجه داشته باشی. عیبی نداره، عیبی نداره. حالا به این بیان، چون ما نمیگیم این بیان الان استشهاد رو از بین نمیبره، برای ادعای شخص به درد میخوره، برای احتجاج به درد نمیخوره. خب هر جا اینجوری باشه برای احتجاج به درد نمیخوره. خب خیلی از مواقع مثلا در مقام احتجاج نیستیم، ما در مقام اثباتیم، در مقام اثباتیم، نه در مقام احتجاج، که بخوایم در مقام این که ثابت بکنیم برای خودمان نه برای دیگران بخوایم ثابت بگردیم. خب و سادس، متاسفانه ما دو سه روز خیلی کم داریم پیش میریم، ما مباحث یه سری خرد ریزایی وجود داره که معطل میکنه. ما امروز هم باز احترام گذاشتیم به نظر دوستان، امتحان نگرفتیم. عرض به خدمت شما که ما فردا با امید خدا امتحان رو برگزار میکنیم، برگزارم نکردیم فردا، محضر شما عرض میکنم از فردا تا چهارشنبه هفته آینده چند بخش ما کردیم آیه سلیمی؟ سه بخش، دو بخش، دو بخش بود. تا کجا بود؟ من بحث تمام کنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.